جوان. کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
سلام و ارادت و احترام خدمت شما شنونده های خوب صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خوش آمدید به استدیو گفتگو در انفوان عبور از قرن 14 به قرن 15 خورشیدی با برنامه ارغوان در استقبال از سال 1400 خورشیدی در خدمت شما نازنینان شنونده هستیم. حسن منصوبی هستم، میزبان شما در رادیو گفتگو در برنامه ارغوان. بران شدیم تا سلسله نشست‌هایی رو پس پشت هم به استقبال بهار بریم و گپ و گفت مفصلی داشته باشیم پیرامون چند و چون شناخت بهاریه‌ها در ادبیات فارسی و اندیشه‌های شاعران فاخر و فرهمندی که پیرامون این واژه گرانسنگ در ادبیات قلم فرسایی‌ها کرد. بهار از موضوعات ناماشنای ادبی هست که همواره دلمشغولی ادب دوستان و شعرپژوهان بوده، از دریچه‌های فلسفی و عرفانی هم تعبیرها و تأویل‌های فراوانی میتوان از احوال طبیعت، احوال آدمی و این دگردیسی کائنات در آغاز بهار داشته باشیم و با این بهانه بران شدیم که در خدمت یکی از کارشناسان خوب صدای اندیشه ها باشیم، جناب علی جهانگیری، که همواره لطفشون شامل حال ما بوده. قرار برای ما در این سلسله نشست ها از دریچه های گوناگون ادبی، فلسفی و عرفانی و اسطوره شناسی، پیشینه تحول بهاری و اندیشیدن به مفهوم بهار رو در ادیان، در اسطوره ها از زبان ایشون بشنویم و لذت ببریم. با ما همراه باشید. جناب جهانگیری، خیلی خوش آمدید به استدیو گفتگو در برنامه ارغوان. ممنونیم از لطف و همراهی شما. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. اگر لطف فرمایید معرفه کوتاهی با شنونده ها داشته باشیم تا بحث بهار و بهاریه ها رو با شما بشنویم.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، دست اندرکاران برنامه محترمتان و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خیلی عالی، درود به شما و سپاس. جناب جهانگیری، بران شدیم که در نشست‌های پشت سر همی پیرامون مسئله بهار از دریچه‌هایی که سزاوار گفتگو هست در رادیو گفتگو در برنامه ارغوان با شنونده‌ها همگام و همصدا بشیم. اگر اجازه بفرمایید استاد جهانگیری، مفهوم بهار رو طبق عادت ماجرای اندیشه که از فیلولوژی و ریشه شناسی شروع میشه، خود کلمه بهار رو در زبان فارسی یک ریشه شناسی داشته باشیم تا شاخ و بالهای موضوع برای ما و شنونده ها باز و روشن بشه.
بسیار نیکو. اتفاقا من همیشه علاقمندم که تبارشناسی یک گفتگو از اهمیت خیلی بالایی برخوردار. این علاقه من ریشه‌ایه. در مورد بهار که فرمودید، بهار در اصل وهار ریشه سانسکریت داره، همونطور که خودتون بهتر میدونید ریشه هندو ایرانی داره و در هر دو ملت استفاده میشه. بهار اگر بخوایم خلاصه بگیم، نخوایم زیاد فنی و علمیش کنیم، میشود ستایش، پرستش، و این پرستش برمیگرده به فرگشت، بازگشت و مفاهیم بزرگی رو در بر میگیره که ما راجبش صحبت میکنیم. این که میگیم وهار یا نو وهار، نیو هم به معنی تازه است هم به معنی مرکزیه، و وهار به معنی بتخانه، پرستشگاه، گاه ستایش، حتی زمان ستایش به اصطلاح در میان بزرگان ما، در میان شاعران، ادبا، فلاسفه و متفکران ما مطرح بوده. قدیمی ترینشان که به اصطلاح رودکی بزرگ باشه، میفرمایند که بهار چین کن از آن روی باز خانه خیش، اگر چه خانه تو نوبهار بر همان است. نوبهار گفتیم که یک پرستشگاه مرکزی بوده، در اصل معبد بلخه. بعضیا این معبد بلخ رو به بودیست نسبت میدن که خاندان برامکه یا برمکی ها پرده دارش بودن، بعضیا به زرتشتیگری یا آتش. با تحقیقاتی که بنده خودم کردم، اکثر حکمت ها و آیین های ایرانی در نوبهار بلخ جمع می شدن، یا به قول متون کهن ما بلخ بامیک، بلخ درخشان. دلی. و اونجا جایی بوده که همه میتونستن به آیین خودشون ستایش کنن. نگاه کنیم ببینیم، مثلا همین مفهوم رو دنبال کنیم، چون من خیلی به سندیت علاقه دارم. میگم نمیشه همین جوری ما بیایم یه چیزی رو ببندیم مثلا به ایران کهن، به مردمان، به بومشناسی ما، به اینکه سندیتی داشته باشه. مثلا احمد منوچهری دامغانی.
بله، احمد ابن قوس ابن احمد منوچهری، شاعر ناماشنای قرن پنجم.
هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار، خیز ای بت فرخار بیار آن گل بی خار. انگشتری جم برسیده است به جم باز، و از دیو نگون اختر برده شده آوار.
بله.
یا فرخی سیستانی به همین مفهوم اشاره میکنه. البته توجه داشته باشید که وقتی که اسلام آمد و بلخ تصرف شد، معبد نوبهار تبدیل به مسجد نه گنبد میشه.
بله.
و چون قبل از اسلام مجسمه های بودا در اون قرار داشت، اینها به تعبیر بت هم میگرفتن. بعضی جاها میبینیم که مفهوم بهار معادل بت میشود، و به خاطر همین با کنایه و تمثیل و استعاره مفهوم بهار معنای زن جوان و زن زیبا رو هم میگیره، به خاطر اینکه صنم و بت نزد ما فقط اون چیز سنگی و چوبی برای پرستش نیست. فرخی سیستانی میگه بدین خرمی جهان، بدین تازگی بهار، بدین روشنی شراب، بدین نیکوی نگار، یکی چون بهشت عدن، یکی چون هوای دوست، یکی چون گلاب بخ، یکی چون بت بهار.
بسیار عالی.
و از این اشاره ما زیاد داریم. من اجازه میخواستم به خاطر همون روند تبارشناسی گفتگو یک چیزی هم از نظامی بخونم. نظامی بزرگ، حکیم نظامی. وقتی ما میگیم مثلا حکیم، شاید عزیزان ما دقت نداشته باشن به این مسئله که چرا ما به سعدی مثلا حکیم نمیگیم.
آفرین.
چرا به فردوسی حکیم میگیم؟ چرا به نظامی حکیم میگیم؟ چرا به عمر خیام حکیم میگیم؟ چرا به ابن سینا حکیم میگیم؟ اما به حافظ حکیم نمیگیم. اینها صاحبان حکمتن. اینها وارثان چیزی بزرگتر از پهنای تاریخ ما هستن. حکیم نظامی میفرماید چون زد لشکر کبک را بر تزر، ز ملک نشابور شد سوی مرف، به کشت آتش هیر بود خانه را، و ز آتش پراکن پروانه را. به بلخ آمد و آتش زرتشت. یعنی نظامی اعتقاد داره اونجا آتشکده بلخه، نه به اصطلاح معبد بودایی. به طوفان شمشیر چون آب کشت، آتش رو خاموش کرد.
به طوفان شمشیر چون آب کشت.
بهاری دلفروز در بلخ بود، که از او تازه گر را دهن تلخ بود.
به به.
پری پیکرانی در او چون نگار، سنم خانه هایی چه خرم بهار.
به به. واقعا نظامی جناب جهانگیری سزاوار لقب حکمت هست، و شما بهتر میدونی در مخزن الاسرار اون بخشی که در اسکندرنامه میاد فلاسفه یونان باستان رو به زبان ایرانی. من یه پرانتز کوتاهی میخوام وسط صحبتتون باز کنم اگر اجازه بدید، چون صحبت از بهار شد و اسم حکما به میان آمد. بهار در واقع این دریچه‌ای که شما باز کردید، دریچه حکمی بر بهار، به نظر من سزاوارترین رویکرد به دگردیسی احوال هست. همون عبارتی که در آغاز سال نو میخونیم، حول حالنا الى احسن الحال، یک پشتوانه حکمی پشتش هست. و اونجا که نظامی از اسکندر رو، مثلا اسکندر مقدونی که ما در تاریخ به عنوان یک پادشاه ستمگر میشناسیم، همان حرکتی که سهروردی برای اسطوره های شاهنامه ای مثل رستم و اسفندیار و اینها زده،
سیمرغ
زده و اونها رو به کرکترها یا شخصیتهای حکمی تبدیل کرده، نظامی اومده همین حرکت رو در فلسفه زده و متاسفانه اصلا بهش مطالعه درست حسابی نشده در دانشگاه ها. به این حرکت عجیب نظامی، انقلابی که ایجاد کرده در پیوند شعر و حکمت باستان، کوتاه کنم، اسکندر را به عنوان یک پیامبر مطرح میکنه در مخزن الاسرار و او رو صاحب حکمت خالده میداند، چرا که او شاگرد ارسطو بوده و از این طریق او رو به اشراقیات فیلسوفان باستانی یونان نسبت میده. من صحبت رو کوتاه میکنم، از شما بشنوم.
من میخوام برگردم به نظامی، ببینیم آیا این استفاده از بهار به عنوان بود، پرستشگاه، پرستیدن در کدام مایه هاست؟ فقط آیا در مسئله مثلا حکمت هست یا نه میره به همه آن چیزهایی که پای عشق رو باز میکنه به زندگی ما، پای امید رو باز میکنه به زندگی ما؟ از همین نظامی اجازه بدید من لیلی و مجنون رو بخوانم.
حکمت در اصالت خودش عشق دیگه، تمام. بله بله.
من لیلی و مجنون رو بخوانم، اون دیکش رو
لذت میبریم.
وانگه به نصیحتش نشاندند، خواستن لیلی رو نصیحت کنن که دست از عشقت بردار، ولی نگاه کنی دقیقا میبرنش به نوبهار، به همون بود، به همون پرستش، به همون آیین. وانگه به نصیحتش نشاندن، بر آتش خار میفشاندن.
بله.
که اینجا به از آن عروس دلبر هستند بتان روح پرور. یاقوت لبان در بناگوش، هم قالی پاش و هم قصب پوش، هر یک به قیاس چون نگاری، آراسته تر ز نوبهاری. در پیش صد آشنا کسی، بیگانه چرا همی پرستی؟ بگذار که از این خجسته نامان، خواهیم تو را بتی خرامان. یاری که دل تو را نوازد، چون شکر و شیر با تو سازد.
ده.
یه فرصت کوتاه به من بدید که من این بحث نوبهار یا بهار رو، اصلا مفهوم بهار رو جمع کنم که ببینیم آیا واقعا سندیت چقدره. حالا که صحبت بلخ میکنیم، حیف از فرزند بلخ جلال الدین محمد مولوی نگیم. مولوی زادگاهش بلخ میدانیم و در سایه نوبهار نشو و نما کرده و بعدن کوچ کرده و به اصطلاح به قونیه و جاهای دیگه. مولوی میگه خانه آب و گل کجا، خانه جان و دل کجا، یارب آرزوم شد شهر من و دیار من. این دل شهر رانده در گل تیره مانده، در ناله کنان که ای خدا کو حشم و تبار من. یارب اگر رسیدمی شهر خود و بدیدمی، رحمت شهریار من وان همه شهر یار من. نیش شب سیاه رو جفت و حریف روز من، نیز خزان سنگ دل در پی نوبهار من.
بله.
هیچ خموش نمی کنی تا به کین دهل زنی، آه که پرده در شدی این لب پرده دار من. که البته ما یه اشاره هم کردیم که اصلا نوبهار معبدی بوده که وظایف مثل پرده داران و نوبختیان که صاحبان نجوم و بخت و تقدیر بودن، در نوبهار از مشاغل مهم بوده. بدانیم که ریشه بهار پرستش و ستایش پروردگار و هستی رو بهانه میکنیم، سکویی میکنیم برای پرتاب به مراتب دیگری.
خیلی زیبا بود، سپاسمندم جناب علی جهانگیری عزیز. در نشست اول از سلسله برنامه ارغوان، در این فرصت بسیار کوتاه حقیر هم میخوام گستاخی داشته باشم و ورودی کنم به ریشه شناسی بهار. از شما هم شنیدیم که بهار کلمه شق اولش، هجای اول به با پسوند آر با بت هم ریشه هست. همچنین میخوام اضافه کنم و با شنوندگان همراه بشیم که بت و بق به معنی حالا خداوند در رویکردهای پیش از اسلام همان بهار هست، یعنی بهار، و در واقع با کلمه باغ هم ریشه هست، همچنین با کلمه بالا و بلند، با پسوند اند، بل، بل و باغ، به، بق، همه هم ریشن به معنی چیزی که بر می بالد و نیکو اندام است، همچون همان بت یا صنم یا تندیسی که شما فرمودید، و اشاره به گیاهان دارد، یعنی یک ریشه گیاه شناسانه بسیار باستانی که از اساطیری مثل سوم، گیاه سوم در زرتشتی، در گاتاها، بل، که انشالله در نشستای بعد این ریشه ها رو ما همراه جناب جهانگیری بیشتر باز خواهیم کرد. در برنامه ارغوان با شما شنوندگان عزیز همراه خواهیم بود. سپاس که در نخستین جلسه از برنامه ارغوان در این بهار سراپا زیبایی، خلعت سبز نو جهان برتن کرده و با ما همراه بودید. برای همتون آرزوی خرسندی و امیدواری و زیبایی داریم. تا نشست دیگر ارغوان، بدرود.
برنامه ارغوان رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
طوفان گل و جوش بهار است، ببینید اکنون که جهان بر سر کار است. ببینید این آینه هایی که نظر خیره نمایند، در دست کدام آینه دار است. ببینید زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی. پیشا پیش خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو تبریک میگیم در آستانه عید سعید.
همیشه دیده ها برای
برنامه کوتاه پناه بر خدا رو بشنوید که نقد رفتارهای اجتماعی ناهنجار با رویکرد رعایت حق الناس است.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
گوینده محبوب تلویزیون با حرارت صحبت میکرد. آخه همشهری عزیز، آخه راننده محترم، چرا رعایت نمی کنین؟ مگه نشنیدین که میگن شهر ما خانه ماست؟ اگه من و تو رعایت نکنیم، بچه هامونم رعایت نمی کنن. رفتار ما آینه بچه هامونه. باور کنین که اعمال ما زودتر از حرفمون اثر میگذاره. رانندهی که حق تقدم و رعایت نمی کنه، شهروندی که زباله هاشو توی جوب آب رها می کنه، جوونی که همینجوری روی صندلی مترو نشسته و به پیرمرد روبرویش که سر پا وایساده خیره شده، اینا همه و همه نکاتیه که ما گاهی ساده از کنارشون رد میشیم. احترام به دیگران فقط احترام کلامی نیست، احترام به دیگران احترام به خودمونه. نیم ساعت بعد همه خودروهایی که پشت چراغ قرمز ایستاده بودن از دیدن یه منظره عجیب شگفت زده شدن. خودروی سفید رنگی با سرعت زیاد چراغ رو رد کرد و توی یه کوچه از نظرها پنهون شد. حتی شمارشگر چراغ راهنمام انگار با دیدن این صحنه روی عدد 7 خشکش زده بود. هیچ کس اما نتونست چهره گوینده محبوب تلویزیونو پشت فرمون تشخیص بده.
به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده مهتاب، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خواب. چرا گریم نمیگیره مگه قلب من از سنگ؟ خدایا من کجا میرم، کجای جاده دلتنگه؟ میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میخوره.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو. در ساعت 16 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه افق سیاست توجه بفرمایید، با موضوع خاطرات و تحلیل‌های سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف، کشور ایتالیا. افق
با نام خدا. سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوستشیم بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس